سلول ها اتصالاتش از هم باز میشه و از نو برقرار میشه، و وقتی از نو برقرار شد ما یه معماری جدید داریم. این بنابراین دوتا موضوعه. موضوع اولی معماری است، موضوع دوم انعطاف پذیری است.
بله،
اون اصطلاح دومه. وقتی این اصطلاح رو بخوایم توی پهنای زندگی ویژگیش رو توصیف بکنیم، جواب من به سوال شما این خواهد بود که ما از تولد تا 5 سالگی میزان انعطاف پذیریمون بسیار بالاست، از 5 سالگی تا 19 سالگی با یه شیبی این انعطاف پذیری وجود داره، از 20 سالگی به بعد این انعطاف پذیری قدری سرعتش پایین خواهد بود، اما تا پایان عمر ما انعطاف پذیری رو داریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر تلخابی. گفتگوی من رو با دکتر محمود تلخابی، متخصص تعلیم و تربیت علوم شناختی، شنیدید. این بخش نخست گفتگوی ما بود. فاصله بگیریم، ماشین جواب رو هم بشنویم، برگردیم ادامه پرونده ویژه رو با هم ادامه.
امروز در ماشین جواب، فریاد زدن چه تأثیری روی سلامتی میذاره؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا به جواب این سوال برسیم. متخصصا میگن برخلاف باور بسیاری از مردم، شواهدی وجود نداره که نشون بده داد کشیدن میتونه به افراد کمک کنه. خیلی از مردم باور دارن که داد زدن میتونه برای ما مفید باشه و این تفکر از درمانی موسوم به PST نشأت گرفته که در دهه 1970 طرفدار پیدا کرد. اما حالا متخصصان مدرن میگن شواهد کمی برای تأیید این شیوه درمان وجود داره و به نظر نمیرسه که فریاد کشیدن چندان باعث بهبود سلامت روان ما بشه. به گزارش گاردین، پروفسوری از دپارتمان روانشناسی دانشگاه زوریخ یکی از همین افراده. ایشون میگه بقیده من هیچ مدرک خاصی وجود نداره که از اثر مثبت درمان فریاد در علاج اختلال‌های ذهنی و روانی حکایت داشته باشه. با توجه به اینکه روانشناسی مدرن رویکردی درمانی بر مبنای مدرکه، هیچ کدوم از مکاتب روان درمانی مهم حالا از این عنصر درمان استفاده نمی‌کنن. فریاد کشیدن در دراز مدت اثر مثبتی بر سلامت روانی افراد داشته باشه. در وضعیت فعلی ما اطلاعات زیادی در دسترس نداریم، اما بر اساس چیزی که میدونیم احتمالش زیاد نیست که این روش چندان سودمند نباشه. ایشون میگه اگه داد زدن به یه عادت تبدیل بشه، میتونه جلوی انجام اقدامات دیگه‌ای که میتونن در مواجهه با مشکلات احساسی مفیدتر باشن رو بگیره. ایشون میگه درباره مزایای احتمالی این کار به ویژه در بلند مدت بسیار شک دارم، اما اگر میخواید محض خنده چنین کاری بکنید، چرا که نه. شاید چند دقیقه حس خوبی داشته باشید، اما فکر نمی‌کنم به عنوان یک درمان مداوم و ماندگار پتانسیل خاصی داشته باشه. و حتی ممکنه که فریاد زدن از روی خشم برای انسان مضر هم باشه.
از شما سوال کردم که چه زمانی سیستم منطقی ما بهتر عمل میکنه، بهتر فکر میکنیم، بهتر میتونیم تصمیم بگیریم، زمانی که سیستم هیجانی ما فعال شده یا زمانی که در آرامش سر میاریم؟ اما بشنویم تعدادی از پاسخهای شما رو که تماس گرفتید با برنامه رادیو.
انسان وقتی که آرامشی داشته باشه بهتر و منطقی تر میتونه با مسئله برخورد کنه و تصمیمای خوبی بگیره. با تشکر از برنامه زیباتون، رضا زاری هستم از شهرستان قیر و کازین استان فارس. خدا نگهدار.
عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام رپورتراش برنامه شنوندگان عزیز. من معتقدم انسان زمانی میتونه بهترین تصمیم رو بگیره که از لحاظ روحی روانی در آرامش کامل باشه و ذهنش و فکرش درگیر مسائل بیهوده نباشه. وقتی بدن تو بهترین شرایط قرار بگیره، طبیعتا بهترین تصمیم رو هم انسان خواهد گرفت.
انسان‌ها زمانی که آرامش فکری داشته باشن و دغدغه فکری و ذهنی نداشته باشن، به نظر من میتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. ممنونم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
با عرض سلام، انسان ها زمانی میتونن بهترین تصمیم زندگیشون رو بگیرن که از نظر فکری کاملا آزاد باشن، مشغله ای نداشته باشن تا بتونن بهترین تصمیم و مناسب ترین تصمیم رو انتخاب کنند و بر اساس اون عمل کنند.
ممنون که با برنامه رادیوم تماس گرفتید، نظرات خودتون رو گفتید. خیلی جالب بود پاسخهایی که هم پیامک زدید هم تماس تلفنی گرفتید به جوابش. حالا حتما میپرزی همراه با آقای دکتر تلخابی. اما آقای دکتر، در بخش قبلی گفتگومون در آخرین بخش شما اشاره کردید که انعطاف پذیری مغز ما تا 5 سالگی بسیار بالاست، 5 سالگی تا 19 سالگی یه مقدار کنتر میشه، 20 سالگی به بعد باز کنتر میشه. چه اتفاقی میفته؟ برای مغز ما اتفاقی میفته یا اینکه در اثر حالا شناخت بیشتری که یا آموزهایی که ما کسب کردیم این انعطاف پذیری مغز کنتر میشه؟
دقیقاً برای مغز ما اتفاقی میفته. ببینید، هر نوع تجربه‌ای که ما داریم مسیرهای عصبی درست میکنه.
بله.
اون مسیرهای عصبی پشتیبانی میکنه،
یعنی هر تجربه‌ای که تو زندگیمون کسب
کنیم، تجربه یه مسیر عصبی درست میکنه.
آها.
اگر شما تجربه هاتون تکرار بشه،
بله،
که با افزایش سن پیش بینی میشه که تجربه ها تکرار شه.
بله.
تکرار تجربه ها مسیرهای عصبی رو از یه راه عادی تبدیل میکنه به راه شوزه، بعد آسفالتش میکنه، بعد بزرگراهش میکنه.
آها.
بعد تبدیل میکنه به پتوی.
آها.
اصطلاحاً بهش میگن یه مسیرهای بسیار، یعنی سیستم عصبی
آزاد راه میشه دیگه.
آزاد راه میشه و تغییر دادن آزاد راه ها سخته.
آها.
شما کوره راه ها رو راحت میتونید عوض کنید.
بله.
و مسیرشو در دوره کودکی این پتوی ها هنوز شکل نگرفته و تغییر دادنش سیستم های تغییر بسیار بنیادی نیاز نداره.
درست.
با تجربه ها به راحتی میشه اینو سامان داد، اما این به این معنا نیست که پتوی ها هم تغییر پیدا نمی کنن. اتفاقا یه بخشی از این تغییره به اون سیستم هیجانی مربوطه و سیستم هیجانیه که انرژی و نیروی کافی رو برای تغییر ایجاد خواهد کرد. اینجوری بگم، بدون انرژی در دوره بزرگسالی، بدون صرف انرژی جدی، مغز ترجیح خواهد داد که وضع موجودش رو حفظ بکنه. بنابراین ما برای تغییر دادن نیاز به صرف انرژی بیشتر
داریم، نیرو محرکی بیشتر میخوایم. حالا فکر کنم مرتبط باشه با حالا با سوالمون که بهش اشاره خواهیم کرد، اما برگردیم حالا تو همون سنین پایین‌تر، روز کودک هم هستش. در دوره کودکی ما برای اینکه رشد شناختی خودمون، یعنی پرورش شناختیمون رو رشد بدیم و بخوایم چی کار باید بکنیم به عنوان پدر مادر، به عنوان حالا مربی، با کودک باید چه کاری انجام بشه، آموزه‌ای صورت بگیره که در واقع مهارت‌های شناختی بچه‌ها رو بخوایم افزایش بدیم؟
اما از یه استعاره کمک بگیرم.
حتما.
نوزاد وقتی به دنیا میاد، شما میدونید که کاسه سر تو مسیر رشد بعدن شکل میگیره، یعنی بخش بالای سر نوزاد هنوز نرمه و
بله.
جمجمه کامل شکل نگیره.
بله. بله.
و پدر مادرها خیلی مراقبن که به سر نوزاد چیزی نخوره و آسیبی نبینه. تا این جمجمه کامل شد انگار خیالمون راحت میشه که دیگه مغز توی یه جای امنی قرار داره. من میخوام عرض بکنم که امروز میدونیم که مغز به هیچ وجه توی یک جای امن نیست، به دلیل اینکه در معرض تجربه تغییر میکنه.
درست.
یعنی شما یه ابزار نرمی دارید که به راحتی میتونید سازمان مغز رو عوض بکنید و معماریش رو عوض بکنید. پس چیکار باید بکنیم؟ سوال خیلی مهمیه. باید مراقب تجربه های بچه ها باشیم. مراقب تجربه های بچه ها یعنی دو تا چیز. یک، این که از محرک هایی که به سامانه طبیعی رشد بچه ها آسیب میزنه مراقب باشیم که در معرض بچه ها قرار نگیرن.
مثلا چه مواردی؟
ببینید، مثلا تناقض ها، مثلا فشارهای عصبی، مثلا تنش ها.
یه لحظه، تناقض منظور تناقض در رفتار والدین؟
بله بله. نداشتن استدلال کافی برای کارهایی که انتظاراتی که از افراد داریم، همه اینها میتونه سامانه ها رو از کار بندازه دیگه. یعنی بسیاری از این مسیر طبیعی رشد بچه ها در اثر محیط غلط و تجربه های بدی که بچه ها تجربه میکنن، عرض کنم که سامانه شناختی بچه ها آسیب میبینه. بنابراین نکته اول ما بخش مراقبتی است. یعنی از بسیاری از چیزها باید مراقبت کرد. بچه در معرض خشونت قرار نگیره، بچه در معرض عرض کنم که تنش‌های خانوادگی قرار نگیره، نمیدونم انتظارات متناقض از بچه نداشته باشیم. خیلی ساده است دیگه، مثلا مادر میگه این کارو بکن، پدر میگه این کارو بکن،
بله،
سامانه بچه رو از کار میندازه. یا فرض کنید که خیلی از چیزایی که ما توی سیستم به اصطلاح قوانین و دستورالعمل هایی که برای بچه ها میذاریم برای اینکه زندگیشون رو تنظیم بکنیم، میتونه این تجربه های غلط سامانه شناختی رو از کار بندازه.
بازی ها چقدر میتونن نقش داشته باشن؟
بسیار سوال مهمیه. بازی ها نقش فوق العاده ای دارن آقای مرجو، بسیار باید جدی گرفته بشه بازی ها. بازی ها در رشد کارکرد های پایه و همینطور عالی نقش دارن. میزان صبوری ما، بازداری ما، حافظه کاری ما، سازماندهی ما رو میتونن بسیار رشد بدن. یعنی خیلی وقتا خانواده ها که نگران بازی های بچه ها هستن، میخوام اون نگرانی رو از ذهن مادر پدرها بردارم.
بله،
بازی ها تجربه های خوبی برای بچه ها هستن. البته روی نوع بازی ها هم یه کامنتی اینجا بدم. کانون پرورش فکر کودک و نوجوان یه نهادی رو ایجاد کرده به اسم نهاد اعتبار بخشی بازی های شناختی. خانواده ها میتونن از این به بعد برای انتخاب بازی ها به لوگو شناختی توجه بکنن. آها. و این لوگو اعلام میکنه که این بازی روی کدوم یکی از مهارت های شناختی بچه ها متمرکزه و میخواد رشد بده.
یعنی در اسباب بازی فروشی،
در اسباب بازی فروشی ها این لوگو نصب میشه. این خبر خبری است که اخیراً اتفاق افتاده.
چقدر خوب.
بله، و میتونه خیلی کمک کننده باشه توی،
یعنی بسته‌بندی رو والدین دقت بکنن. احتمالاً یه لوگوی بعضی از اسباب بازی‌ها داره که مشخص کرده کدوم یک از مهارت شناختی رو با این بازی بچه میتونه تو خودش تقویت کنه.
تقویت بکنه.
چقدر.
یه نکته دومم بگم برای پدر مادرها، این خیلی مهمه. اینه که به هر حال ما بزرگترها به دلیل تجربه‌های متنوعی که تو زندگیمون داشتیم، ممکنه سامانه‌های شناختی ما هم آسیب دیده باشه و ما بد کار کرد شده باشه سیستم فکر کردنمون. وقتی من بزرگسال سیستم شناختیم بد کار میکنه، طبیعتاً در مواجهه با بچه‌م میتونم به سامانه شناختیش آسیب بزنم. بنابراین خودمون رو باید چک کنیم.
بله.
کنترل کنیم، مراقبت بکنیم، دوره‌های خود کنترلی بگذرونیم و بتونیم تأمل و آگاهی نسبت به ذهنمون رو افزایش بدیم. که همه اینها در واقع سلامت من بزرگسال میتونه تعاملات من با کودک رو اصلاح بکنه و محیط بهتری برای تجربه های کودکان رو فراهم بکنه.
دقیقاً دیروز داشتم مطلبی رو میخوندم که اشاره شده بود که خیلی از والدین تلاش میکنن که بچه‌هاشون رو کلاس‌های مختلف بفرستن، مربی براشون بگیرن که حالا شناخت بچه‌ها بیشتر شه، مهارت شناختشون یا هوششون بیشتر بشه، و اشاره شده بود که داشتن کودک باهوش نیاز به والدین باهوش هم داره. یعنی هر چقدر که رو اون کار میکنید رو خودتون هم کار بکنید، بچه باهوش والدین باهوش هم نیاز داره که بدونن چطور رفتار کنن. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. سوال برنامه رو
دومم بگم، اونم بگم
خیلی کوتاه.
نکته دومم این بود که ببینید وقتی ما سلامت رو مراقبت میکنیم، یه واقعیت دیگه داره و اون اینه که ما از طریق آموزش و از طریق پرورش میتونیم مهارت ها رو ارتقا بدیم. یعنی بله. تجربه توی سطح دوم تجربه بهینه ای میشه برای بهبود عملکرد ذهن و مغز بچه های ما، و این نکته خیلی مهمه که ببینیم چه برنامه هایی میتونیم برای بچه ها پیش بینی بکنیم که اونها بتونن در اون برنامه ها توانایی هاشون رو بهبود ببخشن.
در 30 ثانیه آی دکتر، چه زمانی سیستم منطقی ما بهتر کار میکنه؟ موقعی که در آرامش و سکون هست یا موقعی که سیستم هیجانی ما فعال تر شده؟
ببینید در گذشته تصور میشد که هیجان ها مانع تفکر منطقی ما هستن و فکر میکردن که هیجان ها رو باید کنترل کرد تا سیستم منطقی درست کار بکنه. امروز میبینیم که بر اثر تصویربرداری های مغز میبینیم که وقتی سیستم هیجانی خاموشه، سیستم عملکرد سیستم منطقی بسیار بد کار کرد و ضعیفه، و اتفاقا اینها با هم دارن کار میکنن. باید مراقب سیستم هیجانی باشیم. البته این رو عرض بکنم،
منظورم از سیستم هیجانی اینه، من احساس کنم بعضیا فکر کردم سیستم هیجانی این موقعی که عصبی هستی اون پرخاش.
دقیقاً خواستم بگم هیجان ها دو گروه هستند، هیجان های منفی و هیجان های مثبت. اینجا از فعال سازی هیجان ها وقتی صحبت میکنیم، طبیعتا منظورمون ترس نیست، تهدید نیست، اینا برای عملکرد شناختی سمه. چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم هیجان مثبته، یعنی رغبت، شوق و برانگیختگی، احساس و عواطف پشتیبانی کننده از هدفی که ما داریم توی زندگی دنبال میکنیم.
خیلی ممنون از شما دکتر محمود تلخابی، متخصص تعلیم و تربیت علوم شناختی، و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه من بودید با برنامه رادیو. من احسان مرجو به اتفاق خانم اکرم زمانی و پرهام تجدد ازتون خداحافظی میکنم تا فردا یک شنبه که میخوایم به در واقع دستاوردهای برندگان نوبل 2022 بپردازیم. خدا نگهدارتون.
سلام بر مخلوق برگزیده عالم، به مطلع زیباترین غزلها، شعرها و سرودها.
کیست مجاور، کیست مسافر، نیست تناسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن، کرده که دردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم، این به ایارم نیست مزمن.
اول
ندارد احمد امجد، سایه ندارد طیب قلبه، خست نبیند ماه محمد، کس ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر. حضرت باران زمزم یارم، ماه دلدارم سلطان ما، میر ایارم کرده در حارم، کعبه را یارم سامان ما. ساقی ای ساقی کنه یه باقی در جام ما، زهر قمرا شهر کن به مشتاقی در خام ما.
اول آخر
جهان و هر آنچه در آن پیش رویت هیچ، چگونه از تو بگویم بهانه ی خلقت.
عطر گل های جهان تکبیر تو هست، دور از چشم ما تصویر تو. بهر من از مهر سرمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان.
تویی که روشنای بی قید زمانی، طلایه‌دار تمام اعصار، دلیل وحدت جمعی و اتفاق ایمان. سپیده طبل افق را مدام میکوبد، مسیر آمدنش را فرشته میروبد.
تو نور کبریایی، تو شاه انبیایی، تو محبوب خدایی، تو جان جان مایی.
محمد یا محمد، 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 محمد یا محمد،
کوکب هدایت تو این شمع شفاعت، کلامت واژه واژه پر عطر اجابت، سرود جوی باران ترانه بهاران، صدای نرم باران دعای روز داران.
محمد یا محمد، 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 محمد يا محمد.
ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد.
رو نباشد اگر جمال محمد، عشق محمد بس از دعال محمد.
ما فرو ماند از جمال محمد، سر نگوید به اعتدال محمد.
رو نباشد اگر جمال محمد، عشق محمد بس از دعال محمد.
قدر فلک را کمال و تربیتی است در نظر قدر با کمال محمد.
نور ندامت اگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد.
قسم به شوق اویس و قسم به بهد بحیرا که آفتاب کمالات بی حد است محمد.
از تو و عشق تو گفتم، از تو خوندن و سرودم، مثل یه معجزه نابه ای همیشه عاشقانه. نام تو ذکر رو لبها مثل نوری توی شبها، که به قلب من میتابه حس خوب جاودانه.
ای محمد
ای همیشه عاشقانه،
ای محمد
حس خوب جاودانه. با معجزه کلام تو میشه تا همیشه عاشقان خون، میشه با خوندن آیه به آیش حس آرامش رو به دنیا رسون. تا همیشه موندگار راه تو ای رسول عاشقی رنگ خدا، تا بعد یه اتفاق تازه ای نام روشن تو تعبیر دعا.
ای محمد
ای همیشه عاشقانه،
ای محمد
حس خوب جاودانه.
ای عطر تو مستی گمانها و بیانها، هر کس که گمانش به تو افتاد یقین شد. نام تو که نور همه شبهای ازل بود، بر خاتم پیغامبران نقش نگین شد.
رویامدا بیر گونش تختی، قرانلوغم امین یختی. و گزلر yüreğim ona darıktı. Kur'an kitabın getirmiş, cümlemizi davet etmiş. Nuru